سلام دوستان، روزتون بخیر. دکتر سرگلزایی هستم. یکی از یادداشت‌هامو خدمتتون می‌خونم که عنوانش هست هگل، مارکس، روح تاریخ یا ماتریالیسم تاریخی. گئورگ ویلهلم هگل، فیلسوف نام‌آور آلمانی، جهان را بازنمایی تکامل یک روح بزرگ می‌دانست که در حال حرکتی دائمی است. هدف این حرکت دائمی رسیدن این روح بزرگ به آگاهی مطلق درباره خیشتن است. اگر انسان نسبت به سایر حیوانات خودآگاه تر است و انسان امروزی نسبت به انسان هزاران سال پیش بیشتر به تأمل در نفس و اکتشاف در خیشتن می پردازد، بازنمایی تکاملی است که آن ایده یا روح پیدا کرده است. هگل اصطلاحی دارد با عنوان روح تاریخ و آن همان مرحله رشدی ایده یا روح جهان است. از منظر هگلی عقلانیت یعنی همگام بودن با این ایده مطلق یا روح کل. سال 1836 که کارل مارکس به دانشگاه برلین رفت، مشرب فلسفی غالب در آن دانشگاه مانند هر دانشگاه دیگر آلمان در آن زمان هگلی بود. بنابراین مارکس به موضوع پایان نامه دکترایش که راجع به مقایسه دیدگاه‌های دموکریتوس و اپیکوروس بود، با حال و هوای هگلی پرداخت. اما خواندن کتاب تزهای مقدماتی درباره اصلاح فلسفه نوشته ی لودویگ فوئرباخ باعث شد که مارکس به این نتیجه برسد که باید اصلاحی در دیدگاه هگلی خود ایجاد کند. خلاصه نقد فوئرباخ نسبت به آرای هگل را می توانیم در این عبارات آیزیا برلین ببینیم. این روح فلان عصر چیست جز اسمی اختصاری برای کل پدیده‌هایی که آن عصر یا فرهنگ را تشکیل می‌دهند؟ اینکه هر عصری الگویی دارد که آن را از سایر عصرها متمایز می‌کند، نمی‌تواند مبنایی برای فرض یک الگوی سبب‌ساز برای تاریخ باشد. الگوها نمی‌توانند موجب رویدادها بشوند. الگو نوعی صورت یا قالب است، خصوصیت و صفت رویدادهاست و رویدادها خود می توانند فقط معلول رویدادهای دیگر باشند. اصطلاحاتی چون نبوغ یونانی، خصلت رومی، روح رنسانس یا روح انقلاب فرانسه چه هستند جز برچسب‌های انتزاعی که آدم‌ها برای سهولت کار جعل کردند و به مجموعه معینی از کیفیات و رویدادهای تاریخی الساق می‌کنند. ایده هگلی صرفاً اسم مستعاری است برای خدای انسان ریخت یا آنتروپومورفیک مسیحیت و لذا موضوع را به خارج از محدوده‌های بحث عقلی منتقل می‌کند. مارکس که پس از خواندن آرای فوئرباخ با نگاهی نقاد به آرای هگل نگریست، به نظرش این طور رسید که هگل عمارت زیبایی از جنس کلمات برپا کرده است و وظیفه مارکس و هم نسلان اوست که این عمارت را با نمادهایی دال بر چیزهایی واقعی که زمان و مکان دارند و روابط تجربی قابل مشاهده‌ای نیز با یکدیگر دارند تعویض کنند. این چنین شد که مارکس بنیانگذار نوعی ماتریالیسم تاریخی شد. در این قالب بندی فکری مارکس همچون هگل نوعی جبر تاریخی را پذیرفت، ولی شالوده این جبر تاریخی را به امری انتزاعی به نام جریان خودآگاهی ایده مطلق نسبت نداد، بلکه به تنازع بقا و ضرورت‌های اقتصادی ارجاع داد و به این نحو قاعده عمارت هگلی را از آسمان به زمین منتقل کرد. از نظر مارکس اقتصاد زیربنای فرهنگ است، به این معنا که ضرورت‌های اقتصادی باعث ایجاد قراردادهای اجتماعی می‌شوند و گذر زمان این قراردادها را تبدیل به سنت‌های فرهنگی می‌کند. در کتاب حرف‌های برای امروزی‌ها از انتشارات بهار سبز به این موضوع پرداختم که در عصرهای گذشته که ضرورت‌های اقتصادی با امروز متفاوت بودند، چارچوب‌های فرهنگی متناسب با آن ضرورت‌های اقتصادی مورد اجماع و توافق عمومی قرار گرفتند. پس از گذشت قرن‌ها این قراردادهای اجتماعی تبدیل به سنت‌های فرهنگی شدند. اکنون که ضرورت‌های اقتصادی تغییر پیدا کردند، حفظ سرسختانه و ارتودکس این سنت‌های فرهنگی برای ما ناکارآمد است. 50 سال پیش 70% ایرانیان در روستا سکونت داشتند و 30% آنها شهرنشین بودند. اقتصاد ایران اقتصاد دامپروری کشاورزی بود. اکنون این نسبت معکوس شده است. 70% ایرانیان شهرنشین هستند و قرار است اقتصاد ما اقتصاد صنعتی باشد. حفظ سنت‌های روستامحور برای ما هزینه‌ای بیش از فایده دارد. راجع به کارل مارکس میتونید کتاب کارل مارکس زندگی و محیط نوشته آیزیا برلین با ترجمه رضا رضایی که توسط نشر ماهی به فارسی منتشر شده رو بخونید و لطفاً علاوه بر این یادداشت مقاله دیگه‌ام رو راجع به فوکو، مارکس، فرهنگ، اقتصاد رو هم در کانال یا سایتم مطالعه کنید. متشکرم که گوش دادید. خدا نگهدارتون.